ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. روسیه آمریکا را به آماده شدن برای رقابت تسلیحاتی متهم کرد. آمریکا حملات اسرائیل به انبار مهمات ایران در عراق را تایید کرد. و شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. دیمیتری پولیانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید آمریکا آماده رقابت تسلیحاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پولیانسکی در نشست شورای امنیت با اشاره به آزمایش موشک کروز زمین به هوا توسط آمریکا در اوایل هفته جاری، کشورهای اروپایی را به مسامحه در قبال اقدامهای آمریکا متهم کرد. جاناتان کوهن نماینده آمریکا در این نشست با رد آزمایش سلاح غیر متعارف گفت:
Indeed, the Russian Federation and China would. روسیه و چین مایلند آمریکا خیشتنداری کند تا آنها بتوانند بی‌پروا و با قدرت به ساخت تسلیحات ادامه دهند.
از دیگر سو، ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل در این نشست گفت پکن علاقه ندارد در هیچ گونه معاهده تسلیحاتی با روسیه و آمریکا مشارکت کند. نشست شورای امنیت به درخواست روسیه و برای بررسی آنچه مسکو نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد توسط آمریکا عنوان کرده بود برگزار شد. مقام‌های آمریکایی تایید کردند که اسرائیل مسئول بمباران یک انبار مهمات متعلق به ایران در عراق بوده است. این دو مقام آمریکایی که نامشان اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که اسرائیل در ماه گذشته میلادی حمله‌ای به انبار مهمات ایران انجام داد که موجب کشته شدن دو فرمانده نظامی ایران شد. این انبار مهمات متعلق به نیروهای هشت شبی عراق بود که تحت حمایت ایرانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز پنجشنبه برای نخستین بار حملات اسرائیل علیه ایران در عراق را تایید کرد. آقای نتانیاهو پنجشنبه با نام بردن از ایران به عنوان یک قدرت به شبکه 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
ما به ایران مسئولیتی نمی دهیم در هیچ کجا. ایران کشوری است که تمایلش را به نابودی اسرائیل اعلام کرده و تلاش می‌کند علیه همه در ایران، در لبنان، سوریه، عراق و یمن پایگاه بسازد.
در 5 هفته گذشته حملاتی علیه 4 پادگان مختلف نیروهای هشت شبی در عراق صورت گرفته است. اما شهلا انتصاری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان ساکن آلمان در مورد بازداشت خانم انتصاری به رادیو فردا گفته است:
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردند.
شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در برابر ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند، اما ماموران امنیتی آنها را بازداشت کردند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی میگوید اتهام افرادی که مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند ارتباطی با نامه آنان به علی خامنه‌ای ندارد، بلکه با ارتباط آنها به گفته او گروه‌های برانداز خارج از کشور مرتبط است. تا کنون 6 زن از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شدند. درباره بازداشت این زنان ساعتی پیش گفتگویی داشتم با منصوره شجاعی، فعال زنان، که با هم میشنویم.
طبیعیه که حکومتی مثل جمهوری اسلامی این واکنش رو داشته باشه، به دلیل اینکه خاص در واقع این زنان کنشگر این بوده که بررسی بشه به آپارتاید جنسی، به مسئله تبعیض‌هایی که توی قوانین هست و به واقعا بی‌عدالتی که به زنان روا میشه و قانونی این بی‌عدالتی طبق قوانین جمهوری اسلامی بی‌عدالتی نوعی قانونمند شده. و خب وقتی که شما قانون رو نشانه میدیدید، وقتی که اعتراض میکنید به بی‌عدالتی های در قانون از طرف یک حکومت به هر حال تمامیت خواه، این یک حرف بسیار بسیار سنگینی خواهد بود و او هم این برخورد رو نشون میده. ما توقع دیگری نداشتیم از جمهوری اسلامی. دوستانی که شجاعانه این نامه رو امضا کردن خواستهای دیگری هم داشتن و این خواستها نشانه گرفته در واقع موجودیت جمهوری اسلامی رو. و هرچند اگر این نشانه گیری هم این نامه نداشت، این برخورد با سوی جمهوری اسلامی میشد. در این که این خواست میتونه طور دیگری مطرح بشه، میتونیم بعداً روش صحبت بکنیم، اینکه چه اشکالی داشت، چطور میتونست هزینه رو کمتر کنه، چطور میتونست عمومی‌تر بشه، چطور میتونست در واقع بسیج بیشتری، بسیج عمومی رو جلب بکنه. اینها نقطه‌ایه که میشه به حرکت این خواهران شجاع گرفت.
خانم شجاعی، به همین شکل از اعتراض بپردازیم که نوشتن نامه هستش، چقدر مگر نوشتن همچین نامه های تأثیرگذار هستش که حکومت یه همچین برخوردی رو میکنه، همچین واکنشی رو نشون میده به جمع شدن شماری از زنان که یه مطالبه سیاسی مشخصی دارن؟
ببینید، اصولا هر حرکت اعتراضی نسبت به بی‌عدالتی و قوانین تبعیض‌آمیز از طرف حاکمیت باهاش برخورد میشه. این حرکت گاه میتونه به شکل تهیه یک بیانیه باشه که خب این نشان از این داره که یک عده‌ای آمدن یک نامه‌ای رو نوشتن و افکار عمومی رو حساس کردن به تبعیض‌های موجود. یکی میتونه به شکل اعتراض‌های خیابانی باشه، یکی میتونه به شکل درآوردن یک نشریه باشه، انتشارات باشه، یا ایجاد یک تشکل باشه که الان با تمام این اشکال مسالمت‌آمیز دولت جمهوری اسلامی سر عناد و دشمنی داره. اما من تصورم اینه که اگر که ما بتونیم حرکت‌ها رو در واقع یک جور نهادینه تر پیش ببریم، اگر این دوستان بعد اینکه استقلال جنبش زنان رو نشون بدن از حرکت‌های قبلی، اولا که پخش می‌کردن این موضوع رو بین فعالان جنبش زنان، هم خانم گیتی پورفاضل هم خانم انتصاری، به هر حال کانکشن‌ها ارتباطاتی دارن، با شبکه‌هایی در تماس هستن، با دوستان زیادی در تماس هستن. خانم پورفاضل چهره شناخته شده یه توی جنبش زنان. اینها میتونستن در واقع اصطلاحاً شبکه سازی کنن، ارتباطات گسترده کنن، پیش ببرن این حرف رو از طریق ایجاد یک تشکل. ببینید، اصلا بحث این نیستش که حرکت‌های گذشته بد بوده یا خوب بوده یا من اصلا نمیخوام قضاوتی بکنم، اما من یک چیزی رو میخوام بگم. میگم اگر که جنبش زنان، برخی از گروه‌ها و جریان‌های جنبش زنان،
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با منصوره شجاعی، فعال زنان. اما آتش سوزی در جنگل‌های آمازون امسال به یک رکورد تاریخی رسیده و بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تا کنون بیش از 72843 مورد آتش سوزی ثبت شده. از سال 2013 که ثبت آتش سوزی‌ها در آمازون آغاز شده به بالاترین میزان رسیده است. گفتگویی داشتیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد این آتش سوزی‌ها با هم می‌شنویم.
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعه که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه، جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها، برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این، جنگل های آمازون مأمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانورانی است که در روی زمین بی‌نظیر هستند. آتش سوزی ها نمیتونه تصادفی باشه در اون محیط، مگر اینکه به توسط زارعین فقیری که اینها زمین ندارن برن جنگل رو آتش بزنن به خاطر اینکه تبدیل به مرتع بکنن و گاو توش بچرونن که همبرگر برای کشورهای غنی مانند کشور شمالیشون آمریکا تولید بکنن. عین این مسئله، یعنی حدود 700 آتش سوزی در جنگل‌های مریوان سال گذشته در ایران به همین دلیل انجام شد. بنابراین آنچه که بنده میتونم عرض بکنم آن است که بسیار بسیار معدود مواردی که آتش سوزی طبیعی و تصادفی بوده باشه.
صدای اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا. اما پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات خواهد بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda